بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد بحث قرائات قرآن و اینکه ما به چه قرائتی می توانیم بخوانیم و آیا آنچه که امروزه در دست ماست قرائت رسول الله صلی الله علیه و آله است یا خیر، یا اونطور که جناب آقای حیدری می فرمایند این روایت حفص از عاصم است نه قرائت رسول الله صلی الله علیه و آله، ولذا ما قرائت پیامبر را نداریم و قرائتی را که خودمون با موازین عقلی و منظومه آیات و روایات و مبانی عقلی مناسب باشه می توانیم از خودمان اجتهاد کنیم. در این باره میخوام نکاتی رو تقدیم بکنم. اولا اون چی که در مورد نزول قرآن به یک قرائت فرمودند کاملا صحیحه. ما هم معتقدیم که قرآن بر یک قرائت نازل شده. البته توجه داشته باشید، اهل سنت معتقدند قرآن با قرائات متعدد نازل شده و هر یک از این قرائات موجود نازل من عند الله است. ما با این مبنا کاری نداریم و با جناب آقای حیدری در این مطلب که فرمودند همسو و هم نظر هستیم که قرآن بر یک قرائت نازل شده. دیگه در این زمینه وارد بحث نمیشم و نیاز به استدلال نداره، چون بحث در اینجا متفقون علیه است. نکته بعدی این که آیا اون قرائتی که قرآن با اون قرائت نازل شده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اون قرائت رو میخواندند و قرآن رو اونگونه تلاوت میکردند، آیا کدوم قرائت هست؟ همین قرائتی که امروزه به نام حفص از عاصم معروف هست، آیا این قرائته؟ خب اخیراً در یکی دو دهه اخیر بعضی از علما که اسم نمیارن مصرانه میگفتند که میفرمودند و در کتاب هاشون نوشتند که بله اون قرائت همین قرائت حفص هست و سعی کردن ادله هم در این مطلب اقامه کنند که اون ادله رو ما قبول نداریم و ما هم مثل جناب استاد حیدری معتقدیم نه، اون قرائت حفص لزوماً اون قرائتی نیست که روزگار نخست بین مردم رایج بوده و پیامبر صلی الله علیه و آله قرآن رو به اون قرائت می‌خواندند. پس تا اینجا ما با جناب استاد همراه هستیم. حالا نکته بعدی این است که پس اگر حفص نشود کدوم قرائت هست که قرائت اصلی است؟ در اینجا باز با جناب استاد همراه هستیم که می‌فرمایند که قرائت اصلی برای ما روشن نیست. این هم مورد قبوله. منتها نکته‌ای که اینجا باید بهش توجه بکنیم و گمان می‌کنم محل اختلاف با جناب استاد حیدری همینجا باشه این است که آنچه که برای ما مشخص نیست که کدوم قرائت هست موازعی است که اختلاف در آن هست. این نکته رو خوب دقت بفرمایید. جناب استاد خیلی مصر بودند که نشون بدن این قرآن به قرائت حفص است و نمیدونم آخر قرآن رو نشون میدادن که به قرائت حفص از عاصم است و چنین چنین. این اصلا نیازی نبود که ایشون این کارا رو بکنند. خیلی مشخصه نزد اهل فن این قرائتی که امروزه بیشتر 90% بلکه بیشتر از 90% مسلمان ها قرآن رو با اون میخوانن به قرائت حفص هست، به روایت حفص از عاصم ابن ابی النجود هست. عرض کنم در بعضی کشورها به خصوص شمال آفریقا غیر از مصر مردم قرآن رو به قرائت نافع میخوانند. حالا تو بعضی کشورها به روایت قالون از نافع، تو بعضی کشورهاشون به روایت ورش از نافع. مثلا در سودان در کنار روایت حفص از عاصم، یا بهتر بگم پیش از روایت حفص از عاصم، قرائت ابو عمرو بصری رایج بوده و امروز هم در کنار رواج آرام آرام حفص از عاصم هنوز قرائت ابو عمرو در اونجا یا در برخی از مناطق سودان رایج هست و مردم قرآن رو به اون قرائت میخوانند. خب حالا کدومی که از اینها قرائت رسول اکرم صلی الله علیه و آله است؟ عرض کردیم از نظر ما شیعه هر کدوم اینها میتونه باشه، ولی نمیتونیم به طور خاص انگوش بذاریم بگیم این قرائت قرائت پیامبر هست. لذا همونطور که جناب استاد حیدری هم فرمودند، اگر بخوایم به اون قرائت اصلی بخوانیم، میتونیم کلمه مورد اختلاف رو به قرائت‌های مختلفی که ازش هست تکرار کنیم. مثلا یه بار بگیم مالک یوم الدین، یه بار بگیم ملک یوم الدین. البته در نماز این مسئله رو توصیه نمی‌کنم، هر کس به فتوای مرجع تقلیدش رعایت کنه. بعضی اینطور قائلن، بعضی میگن نه هر کدوم خوندید کافیه، که عمدتاً همین رو میگن. حالا علتی هم داره که در ادامه عرض میکنم. اما نکته‌ای که بعد روش خیلی دقت بکنیم و تصور میکنم در فرمایشات جناب استاد حیدری ازش غفلت شده، اون هست که نص قرآن، متن قرآن خودش متواتره و بعضی جاهاش که مورد اختلاف هست قرائتش از تواتر میاد بیرون. مثلا سوره حمد رو میخوانیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، همه اینها متواتره، هم از جهت صوت و هم از جهت کتابت. اینطور نیست که اگر در قرآنی که بروت حفص از عاصم هست این کلمات به این شکل نوشته و خوانده میشه، بیان بگیم خب حفص که این قرائت حفص قرائت پیامبر نیست که، پس از اول تا آخرش زیر سوال رفت. نه خیر، نه اینکه حفص همه قرائ دیگر، قرائ عشره که حالا این اصطلاحات هم توضیح دادنش مقدار وقت میبره و دوستانی که با این اصطلاحات آشنا نیستن دیگه من عذرخواهی میکنم ازشون، فعل جمله حالا این اسامی رو به یاد داشته باشید، نه تنها قرائ عشره، عامه مسلمان ها، چه اونها که به اصطلاح جزء علما بودند، چه جزء قرائ به اصطلاح عشره بودند یا سبعه بودند، نه هر کسی شما وقتی نگاه بکنید تواتر قرآن تا روز نخست سینه به سینه ثابته و اگر غیر از این باشه اصلا قرآن از وساقت میفته. ما این قرآن رو به این شکل متواتر، این متواتر یک اصطلاحه در علم اصول و در علم حدیث، یعنی هر نسلی از نسل قبل نقل کردن و اونقدر این نقل فراوان بوده و اونقدر این نقل به اصطلاح از افراد مختلف نقل شده که هیچ وقت هیچ عاقلی نمیتونه این خدشه رو بکنه و به ذهنش بیاره که نه اینا با هم تبانی کردن و ساختن و پرداخته خودشون برای مردم ارائه دادن و ساختن دروغینه. تواتر یعنی این، یعنی در هر طبقه از نقل وقتی به عقب برمیگردید میبینید نسل اندر نسل همینطور این مطلب داره نقل میشه. نمونه های قرآن های خطی که امروزه در موزه ها هست، نه در موزه های کشورهای اسلامی، در موزه های کشورهای غیر اسلامی هم هست، نشون میده که نص قرآن یعنی متن قرآن از دیرباز به همین شکل بوده. به عنوان مثال عرض میکنم برای که مطلب روشن تر بشه، مقایسه بفرمید قرآن رو با انجیل، که ما انجیل جورای مختلف داریم و تازه این انجیل ها هم به زمان خود حضرت مسیح علیه السلام نمیرسه، در حالی که قرآن هایی که شما دارید الان با آزمایش های مختلف، با آزمایش مثلا کربن گفتم، آزمایش های مختلف اشتباه کردم، با قرائن مختلف و از جمله با آزمایش فرسون کربن 14 نمونه هاش نشون میدن مال قرن اول هجریه. اینا رو خود به اصطلاح مستشرقین خاورشناسان که مسلمان هم نیستند اینها رو گفتند ثابت کردند و اینکه قرآن یه موقعی خود مستشرقین میگفتن که مثلا نسخه هاش از قرن دوم به این طرف هست و از قرن دوم تا زمان پیامبر یک فاصله، یه گپی مثلا وجود داره و این قرآن دیگه اونجاها نیست. خود همین خاورشناسان با امکاناتی که خودشون دارند و در اختیار ما مسلمان ها نیست، از جمله همین آزمایش کربن 14، به این نتیجه رسیدن که نه، الان نسخه های از قرآن هست تو موزه های کشورهای اروپایی که شما میتونید مطمئن باشید که برمیگرده به قرن اول. پس وقتی هم قرآن نسخه ها رو مقایسه میکنید میبینید همه یک چیزه. اصلا شما نقطه و زیر و زبر و اعرابش رو بردارید که اصلا از اول هم همینطوری بوده، نقطه زیر و زبر اعراب نداشته قرآن، بعدا نقطه و زیر و زبر گذاشته شده که مردم راحت تر بخونن. اون وقت میبینید نسخه های خطی رو مقایسه بکنید میبینید همه اینا یکسانن. من علارغم اینکه خیلی تمایل ندارم حالا بخوام به کار خاورشناسان استناد کنم اینها، ولی دوستانی که صدای منو میشنون، من بهتون پیشنهاد میکنم شما برید، نمیگم بیاید رو سایت ماها که مثلا مسلمان هستیم، چه برید رو سایت یک مؤسسه ایست در آلمان، در پوستام آلمان نزدیک برلین، به نام یک پروژه اونجا در حال اجراست به نام پروژه کورپوس کورانیکوم. کورپوس کورانیکوم تو اینترنت سرچ بفرمایید، اونجا وارد میشید، اون سایت رو ملاحظه میکنید. سایت آلمانیه بیشترش، ولی به هر حال توضیحاتش خیلی فعلا برای ما معلوم مهم نیست. ولی نسخه های خطی متعدد از زمان های متعدد اونجا شما میبینید که ما خودمون قبطه میخوریم که این مجموعه رو چرا ما نداریم. یعنی داریم ولی اینطوری خب رو سایت بارگذاری نکردیم. ما هم نسخه های خیلی کهن در کشورهای اسلامی داریم، میتونید شما اونجا خیلی راحت، من این آدرس اینترنتی رو دادم که خیلی راحت بتونید دوستانی که میخوان برن ببینن نسخه های قرن های که برمیگرده به قرون اولی اسلامی. چی رو میخوام بگم؟ تواتر، یعنی نقل سینه به سینه یا دست به دست متن قرآن صرف نظر از زیر و زبر و نقطه اعرابش. متن قرآن متواتره. و حالا اینکه گفتم اونجا شما نگاه کنید رو اون سایت به اصطلاح پروژه کورپوس کورانیکوم در پوستام آلمان که نزدیک برلین هست، فقط اون نیست، شما میتونید، عرض کردم محققین اسلامی هم دارن کار میکنن. شما به عنوان مثال شما اسم آقای دکتر طیار آلتی قولاچ از کشور ترکیه رو سرچ بفرمایید، یکی از محققین نسخ خطی قرآن هستشون و قرآن های کهن رو ایشون داره به اصطلاح همینطور احیا میکنه و چاپ میکنه و نسخه هاش الان هست. کسانی که بخوان میتونن عرض کنم این نسخه ها رو به راحتی ببینن. عرض کنم مؤسسه ای هست به نام ارسیکا در ترکیه، باز اینو میتونید سرچ کنید توی اینترنت که این نسخه ها داره در اون مؤسسه توسط و پشتیبانی ارسیکا و توسط آقای دکتر آلتی قولاچ، طیار آلتی قولاچ، داره این نسخه های کهن که برمیگرده به قرآن اولیه داره احیا میشه. متنش رو ملاحظه بفرمایید، متن قرآن متواتره، سینه به سینه نقل شده، دست به دست نقل شده و نسخه های متعدد در نقاط مختلف جهان. من اینا رو به عنوان نمونه عرض کردم. الان توی صنعا یمن نسخه های بسیار ارزشمندی هست که امیدواریم این فتنه که در یمن هست این نسخه ها رو آسیب نزنه. به هر حال پس متن متواتره. خب اون قسمت هایش که گفته میشه که مثلا اینجا قرائت پیامبر نیست، قرائت حفصه، اینجاست که به نظر میاد جناب استاد عنایت نفرمودن به یک نکته، به اون اینکه بحث سر کلماتی است که تو خوندنش مورد اختلاف واقع شده. مثلا سوره حمد که عرض کردم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، اینا متواتره. نگید اینکه قرائت حفص معلومه قرائت رسول الله باشه، ایناش متواتره. اگر این تواتر رو شما قبول نکنید در تاریخ هیچ چیز براتون قابل اثبات نیست. یعنی متقن‌ترین متن تاریخی، از جهت تاریخی عرض میکنم نه جهت اعتقادی، اگر یه نفر عالم تاریخ بخواد یک متن تاریخی که میشه روش قسم خورد که این برمیگرده به 14 قرن پیش، اگه بخواد انگوش بذاره تنها قرآنه. اگر اینو قبول نکنید به هیچ به اصطلاح سند تاریخی نمیتونید استناد کنید. تواتری که در قرآن وجود داره که میرسه به قرن اول، بعید میدونم در سند تاریخی دیگری بتوان این تواتر رو یافت. پس اینطور نیست که بگیم آقا این قرآن که مال 7 زمین پشتش هم نوشته، اصلا نیاز نیست اینا رو نشون بده. کسانی که اهل فن هستن خیلی راحت میدونن که این قرائت حفصه یعنی در مواردی که کلمات به گونه های مختلف ممکنه خونده بشه، اونشون مثلا حفص اینطوری خونده. نه تنها حفص، دیگران هم خوندن، منتها چون قرآنی که چاپ میکنن عرض کنم ذکر میکنن که این بر اساس فلان روایت چاپ شده، وگرنه اینطوری نیست که فقط حفص مثلا مالک یموم الدین خونده باشه. حتی در بین قراء سبعه و عشره غیر از حفص هم خوندن. حالا ما داریم قرآن حفص قرآن چاپ میکنیم، پشت میسیم ما بر اساس روایت حفص چاپ کردیم، یعنی داریم توثیق میکنیم قرائتمون رو، میخوایم سند بدیم، همینطوری از پیش خود این مطالب رو ننوشتیم. لذا مثلا میشه مالک یوم الدین، حالا ممکنه دیگر خونده شده باشه ملک یوم الدین. تو این مالک و ملکش بله، اینجا با آقای جناب استاد کمال حیدری ما همراه هستیم که اینو ما نمیدونیم مالک پیامبر خواندند یا ملک، اما یوم الدینش رو یقینا به قسم حضرت عباس به خود قرآن خوندن یوم الدین، نه اینکه این قرائت مال حفص، کی میتونه ثابت کنه پیامبر خونده؟ اگر این رو نتونید شما ثابت کنید، خب این همه شما کتاب استناد میفرمایید جناب استاد کمال حیدری، هی میگید کشاف هم چی گفته، نمیدونم فرض کنید که حدائق و ناظره چنین گفته، نمیدونم فلان کس گفته، اینا از کجا معلوم حرف اونا باشه؟ شما به یه نسخه چاپی استناد میکنید، میگید زمخشری چنین گفته، وقت چطور این قرآن که در طی 14 قرن نسخش همه متواتر هست و همه نشون میده که برمیگرده به پیامبر و تمام نصوص مختلف نشون میده که پیامبر این کلمات رو به کار بردن، تو احادیث رد پای این کلمات هست که پیامبر اینو به زبان آوردن، سوره حمد رو خواندند، عرض به خدمتتون خود کلمات قرآن لابلای نصوص مختلف تاریخی آمده که نشون میده این کلمات در همون زمان رایج بوده. اگر این تواتر رو نپذیرید، به هیچ تواتر دیگری نمیتونید، به هیچ نقل تاریخی نمیتونید استناد کنید. اون وقت چطور میاد میگه در تفسیر عیاشی گفته چنین چنان؟ خودتون بهتر از بنده میدانید، شما استاد فن هستید، بنده شاگرد شما هستم. تفسیر عیاشی اصلا سند نداره، تفسیر عیاشی اصلا قابل استناد نیست که شما به حدیثش استناد میکنید. اون وقت نص صریح قرآن که خود متنش حتی خطش رو شما نگاه کنید متواتره، مالک یوم الدین در نصوص کهن بدون الف نوشته شده، یعنی میم لام کاف متواتره. تو خوندنش من میخونم مالک، شما میخونید ملک، به عنوان مثال عرض میکنم. اختلاف در خوندن این کلمه است، وگرنه خود این کلمه هم متواتره، چه برسه به مثلا یوم الدینش، چه برسه مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعینش، چه برسه اهدنا الصراط المستقیمش. حالا صراط باز با صاد متواتره، بله نقل شده که بعضی با سین هم خوندن چون لهجه عرب در بعضی لهجات با سین هم بوده. حالا اینجا بگیم پیامبر این رو با سین خوندن یا ساد توش خدشه بکنیم، فرض کنیم تا اینجاش هم با شما همراه باشیم، اما المستقیمش متواتره، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالینش باز متواتره. اینها نگه این که مال حفصه، کی گفته مال پیامبره؟ این چطور استدلال کردنیه؟ پس ببینید اون قسمت هایی که علما، این که شما از فقیه همدانی آوردید، از آقای خویی آوردید، از کی آوردید که آوردید، عنایت بفرمایید. خود شما بهتر از ما که شاگرد شما نمیشیم میدانید آقایون که دارن حرف میزنن رو مواضع اختلافی حرف میزنن، نه اینکه حالا رب العالمین از این بعد بیان بگیم مثلا مرب العالمین، کی گفته پیامبر اینطوری خونده پس من دلم خواهد بخونم مرب العالمین بجا رب العالمین. نه، این دیگه تواتر، این دیگه اجتهاد در مقابل نص. نصی از این قطعی تر یقینی تر در متون و اسناد تاریخی، صرف از قرآن یک کتاب مقدس و اصلا به عنوان یک سند تاریخی داریم بهش نگاه میکنیم، از این متقنتر پیدا نخواهید کرد و خودتون اینو خوب میدانید. توجه فرمودین؟ پس کلماتی که درش اختلاف قرائت هست، که اختلاف هم برمیگرده به همون اصطلاحاً ضبط و شکل، یعنی علامت گذاری، نقطه گذاری، زیر و زبر گذاری، بله اینو ما نمیدانیم. مثلا پیامبر فرمودن که وما الله بغافلا عما تعملون، یا وما الله بغافلا عما یعملون، اما وما الله بغافلا عماش این متواتره، ما نمیتونیم بگیم خب به جای وما الله من میخوانم ولیس الله بغافلا، ما رو برمیدم جاش لیسه میذارم، چون نمیدونم پیامبر اینطوری خونده که نه، خیلی هم خوب میدانم. اگر هم ندانم شما به هیچ کتاب دیگری نمیتونید استناد کنید، و همین راحتی به کتب فقهی، به کتب ارز کنم تفسیری استناد میکنید که همش خبر واحده. کسی چاپ کرده دستون داده گفته اون کتاب حداقل ناظره مال مثلا محقق بهرانی، کی گفته مال اونه؟ هیچ. یه ناشر چاپ کرده اسمی هم گفته فرض حداقل ناظره، پشتم اسم محقق بهرانی رو زده، شیخ یوسف بهرانی رو زده. خب اینو شما یقینی میگیرید، بعد مطالبش رو نقل میفرمایید. اما متن قرآن که نسخ متعدد الا ماشاءالله تا دلتون بخواد توی موزه ها هست، توی عرض به خدمتتون کتابخانه هایی که نسخ خطی رو دارن هست. عرض کردم نمونه بتونم، نه پیش ما مسلمان ها، برید در نزد مسیحی ها ببینید. همین سایت کورپوس قرآنیکوم برید کلیک بفرمایید، یه کلیک بکنید تو اینترنت راحت براتون میاد. ببینید هر چی وقت روش نگار دارید اون موستون رو بهتون میگه نسخه مال کجاست، مال چه سالیه، مال چه قرنیه، تمام اطلاعاتون میگه. پس قرآن متواتره. اون جاهاییش که برمیگرده به نقطه و زیر و زبر که بعدها گذاشته شده، بعضی کلمات که ممکن بوده دو سه جور دو جور خونده بشه، مثلا سه جور خونده بشه، حالا همون کلمه کفوان که حالا میگید نه جور، اون کتاب مجمع القرائات این کتابی است که اصلا قابل استناد نیست نزد اهل فهم. کسانی اونجا جمع‌آوری کردن که اصلا این کاره نبودن، هر کسی هر جور خونده، مثلا آقا مدام اسمش اونجا گذاشته. حالا اصلا خود این شما قرآن متواتر رو قبول نمی‌کنید، میگید در مجمع القرائات که سه نفر از اساتید کویت اینو جمع‌آوری کردن دارید به اون استناد می‌کنید، اون براتون یقین آوره. اما مثلا کلمات قرآن واضربوهن براتون یقین آور نیست که کی گفته پیامبر اینطوری خونده. خب کی گفته که اون حرفی که تو اونجا نوشته درسته تو مجمع القرائات؟ که غلط‌های متعدد خود بنده از اون کتاب گرفتم. اونا که این کتابو جمع‌آوری کردن متخصص قرائات اصلا نبودن. نقلایی که اونجا داره غلط، این کتاب تخصصی نیست، اهل فن نبودن اون کتابو جمع‌آوری کردن. بعد گشتن تو کتابا هر کسی هر چی مثلا گفته، مثلا قرأ مثلا فلان یه اسم مثلا فلان، حالا نمیخوام کلماتو به کار برم، اسم خیلی نامعنوس هم بوده، فلان کس اینطوری خون اونجا ثبت کردن. اصلا این آدم کی بوده، در طول تاریخ چی کاره بوده، اصلا کی گفته که این راست راسته اینطوری کلمه رو قرائت کرده. حالا مثلا کلمه کفوان اون چی که مشهوره سه تا قرائت داره، کفوان، کفن، کفوان، و یکی هم عرض خدمتون کفوان، اونم در هنگام وقف که برمیگرده به حمزه، حمزه بن حبیب زیات کوفی، این قرائتش مشهوره. حالا غیر از اینم اگر باشه، باز در قرائت شواذم باشه، ما مشکلی نداریم، عیبی نداره. ولی میگیم بابا این کلمه رو فرض فرمودن، من نمیدونم پیامبر چطور خوانده، قبول کفوان فرمودن یا کفن فرمودن، حالا کدومشو باید بخونیم که حالا عرض میکنم این مشکل رو بعد چطور حل بکنیم. پس دقت بفرمایید، به صرف اینکه این قرآن قرآن پوشش میشه حفظ از عاصم که شما نشون میدید این رو، این معناش این نیستش که کل این قرآن رو حفظ ها گفته، هیچ کسی نگفته. نه خیر، اصلا حفظ اینجا رقمی نیست. حالا شما بعد میرین استناد میکنین حفظ نمیدونم فاسق بوده چه بود، اصلا نیازی به این حرفا نیست. کسی که اهل فن اصلا میدونه اینا رو، اینا الفبای فن قرائاته که اینجور شما با حرارت اینا رو میفرمودید، اصلا جای نیاز به استناد این حرفا رو نداره. که نکته اینجاست، باز تاکید میکنم، آنچه که در بحث اختلاف قرائات هست در مورد واژه هایی است که شما هر تعداد واژه دلتون میخواد این رقم هایی بگید، 10,000 تا هی مثلا، که اینطور هم که شما فرمید نیست، این برفرض باشه، اون کلمه مورد نظر اون کلمه رو نتونستن درست بخوانند، یا افراد حالا به هر دلیلی اشتباه بوده، اجتهاد بوده، من اصلا در اینها بحث نمی کنم، نیازی هم نیست، اصلا با شما هم همراه هم، اصلا این همه اجتهاد قراء بوده. البته اینم عرض بکنم، اجتهاد دو جوره، اجتهاد در اختراع و وضع اختراع و اجتهاد در اختیاره. خیلی از اینها اجتهاد در اختیار میکردن، مسموعاتی داشتن، در بین مسموعاتشون این وضع رو اختیار میکردن از روی اجتهادشون، نه لزومن اجتهاد میکردن در وضع و اختراع. اینم یه نکته است که حالا باز جای بحثش نیست، اصلا من با شما همراه میشم، میگم همه اینها از اجتهاد در وضع و اختراعشون بوده، قبولم کردیم این رو، ولی نه در مورد مثلا سوره هم الحمدلله رب العالمین هم حفظ از خودش اجتهاد کرده ساخته، اینو کی گفته پیغمبر اینطوری خونده؟ حفظ اصلا آدمی نبود، رقمی نیست. اینجا شما برگردید برید عرض کردم قرآن سبعه، قرآن اشعره، حتی در شواذ قرائات برید ببینید، در قرائت حسن، در قرائت عرض به خدمتتون که ابن محیصن، در قرائت حتی عرض میکنم دیگه، حالا اسم خود نگیرم اینجا، وقت دوستان نگیرم، کسانی که با این مقوله آشنا نیستن مثلا کسل بشن، الحمدلله رب العالمین همه همینطوری بوده. اصلا قرائات رو بذارید کنار، برید نسخه خطیر نکن، اینو پیامبر فرموده به قسم حضرت عباس از بین دو لب مبارکشون در آمده. بله کفوان فرمودن کفان یا کفان، کفوان یا کفوان، با حمزه فرمودن، با سکون فا فرمودن، با زمه فا فرمودن، چون لهجات عربی همش تو عربی گفته میشه. حالا پیامبر کدوم با کدوم لهجه فرمودن ما نمیدانیم. یا مثلا در سوره مبارکه بقره مثلا یسالونک عن المحیض و یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربهن حتى يطهرن یا حتى يطهرن. اینو پیامبر فرمودن حتى يطهرن یا حتى يطهرن. اینو زیر زبرش که بردارن من و شما به اصطلاح متحیر میشیم که یطهرن بخونیم یا یطهرن بخونیم. خب مثلا تو قرائت میگن کی و کی و کی، حالا از جمله حفصه یطهرن خوندن، فلانی 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 یطهرن خوندن. حالا ما کدومشو بخوانیم؟ عرض خواهم کرد. این تیکش بله، این کلمه یه و طا و ه و را و نون، این یقینا این کلمه رو پیامبر تلفظ فرمودن، این کلمه قطعا در تلفظ پیامبر بوده و این کلمه با املای یا طا ها را نون متواتره. اما بله حالا حضرت یطهرن تلاوت فرمودن یا یطهرن، ما صوتشون که نداریم، دو احتمال داده شده در طول تاریخ، بعضی گفتن آقا اینطوری بعضی همونطوری، مثل خیلی از نقل های تاریخی. الان شما میگید تعداد اصحاب حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام چند تا بودن؟ از 70 داریم تا به بالا. خب نقل ها مختلفه در تاریخ، حالا این کلمه هم در تاریخ برای ما مختلف نقل کردن، نه اینکه نه این قرائت مال حفصه، ما که نمیدونیم پیامبر خونده، پس کل این قرآن بره کنار، من برای خودم میتونم یه قرائت جدید درست بکنم. نه خیر اینطور نیست. اولا کل این کلمات وقتی به املاء نوشته بشه، به املاء در بیاد، به املاء قدیم نه به املاء جدید، ما تصرف در املاء نکنیم، دقت بفرمایید، به همون املایی که از قدیم باقی مونده در نسخه خطی هست. نوع خط رو عرض نمی‌کنم، کوفی یا نسخ یا نستعلیق، املاء عرض می‌کنم که الف بذاریم یا نذاریم، واو بذاریم یا نذاریم، نون بذاریم، امثال اینها. حالا به هر خطی می‌خواید بنویسید، قدیم کوفی بوده، نمی‌دونم حجازی بوده، بعد شده نسخ، حالا الان ممکنه به نستعلیق بنویسیم، ممکنه به شکست نستعلیق بنویسیم، اونش مهم نیست، به خط ریحان بنویسیم. املاء منظورم املاء، که این کلمه مثلا الف دارد یا ندارد. مالک یوم الدین الف ندارد، بعد میم لام کاف نوشته بشه، همونطوری که الان ما نمی‌دونیم ملک بخونیم یا مالک، روز اولم همینطور بوده. حالا یطهرن بخونیم یا یطهرن، زیر و زبر و نقطه و اعراب نداره، ما نمی‌دونیم کدومشو بخونیم، روز اولم همینطور بوده. یعنی اون زمانی که از مثلا زمان پیامبر فاصله گرفتن، نقل ها مختلف شده، یا از روی اجتهاد یا از روی اشتباه یا از روی نسیان، به هر دلیل ما الان دنبال دلیلش نیستیم. اما این معنیش نیستش که این آیه رو ما نمی‌دونیم حرف اینطوری خونده پیامبر، ما چه می‌دونیم چطوری خونده. و یسالونه که عن المحیط قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. حتی تا اینجاش قطعا پیامبر همینطور خوندن، جور دیگه نخوندن. بعضی یطهرن اگه زیر زبر نقطه‌ش هم بعدش میگه این کلمه رو پیامبر قطعا فرمودن، ما نمی‌دونیم چطوریه. کلمه اضافه و کم نمی‌کنیم، کلمه موجود رو نمی‌دونیم چطوری خونده. خوب دقت بفرمایید، کلمه اضافه و کم نمی‌کنیم، کلمه موجود رو نمیدونیم چطوری بخوانیم. اون چه که مورد اختلاف در قرائت است این است. پس اون چه که فرمودید که قرائت حفص معلوم نیست مال پیامبر باشه، من یک تبصره زدم به فرمایش جناب عالی جناب آقای استاد کمال حیدری، و اون این است که کلماتی که در قرائتش اختلاف وجود دارد بین مسلمان ها، ما نمیدونیم کدوم یکی از اونها مال پیامبره، اما کلمات درش اختلاف نیست و یقین داریم مال پیامبره. به تواتر دیگه ما نمیتونیم بیایم کلمه کم و زیاد کنیم به نص قرآن، به متن قرآن. توجه فرمودید؟ و نمونه‌های متعدد داره که من الان دیگه نمیخوام واردش بشم. نکته بعدی این است که خب حالا ما کدوم در اونجا که اختلاف هست پس چیکار بکنیم؟ باز خود استاد بهتر از من میداند. هم روایاتی داریم که به ما فرمودن اقرا اون کما یقرا الناس، همینطوری بخوانید، مردم میخوان یطهرن یا یطهرن، شما هم هر کدوم خواستید بخوانید بخوانید. از طرف دیگر تقریر معصوم داریم، معصومین در طول تاریخ قرآن در حضورشان خوانده میشد، در اون جامعه خوانده میشد، به مرعا و منظر معصوم خوانده میشد، با همین قرائاتی که الان شما میبینید. حضرات سکوت میکردند، نمیگفتن نه اینو نخون، اونو نخون، اونطوری نخون، اونطوری نخون. حتی وقتی که مردم میرفتن سوال میکردن آقا کدوم بخونیم، میفرمودن اقرأوا كما تعلمتم یا علمتم، در حدیث کافی. شما که به کافی و به کتب عنایت میفرمایید رو باید میخوانید، این هم کاش میخواندید. میفرماید فسیجیء من یعلمکم، یا فسیجیءکم من یعلمکم، در همون کتاب کافی، در همون باب فضل القرآن، در همون جا هست. از امام ابوالحسن علیه السلام، که یا امام موسی علیه السلام است، امام موسی کاظم علیه السلام، یا امام رضا علیه السلام، فرمودن همینطور بخوانید، جواز قرائت داده شده. البته ما قرائت را حجت نمیدانیم، همونطور که فرمودید. اینجا هم باز خلط میشد بین حجیت و قرائت، که تو فرمایشات شما که نباید اینطور باشه و خود جناب عالی استاد فن هستید. جواز قرائت با حجیت تفاوت داره. بله، ما هم قائلیم که نه حجیت ندارن. من برای اینکه دوستانی که این عرایض بنده رو میشن اگر آشنا با این اصطلاحات نباشن، یه خورده مثلا عمومی‌تر عرض میکنم. حجیت یعنی جواز استدلال. مثلا در همین آیه شریفه حتی یطهرن و حتی یطهرن که مربوط است به ایام عادت خانم ها، میفرماید که به اصطلاح باید کنارگیری بشه، حتی یطهرن تا اینکه پاک بشن، یا حتی یطهرن تا اینکه برن غسل بکنن. حالا به اصطلاح کدوم یکی از این دوتا است و بعد از کدوم یکی از اتفاق باز دیگه مقاربت جایز میشه، این اختلافیه. از این قرائت نمیتونیم استدلال کنیم. قرائات حجت نیستن برای ما. یعنی ما نمیتونیم بگیم خب در قرائت حفص آمده حتی یطهرن، پس همین صرف پاکی کفایت میکنه، غسلم نشد مانعی نداره. نه خیر، و همه هم اینو قبول دارن، چیز جدیدی نیست. همه علما اینو گفتن، علمای شیعه البته، عرض کردم علمای اهل سنت قرائات رو نازل من عند الله میدونن. ما اینجا نمیتونیم به این تیکه از این آیه، به این یطهرن یا یطهرنش استدلال کنیم، ولی جایز این بخوانیم. توجه فرمودید؟ اون وقت وقتی ما با اون چیزی که در بین قرائات هست نمیتونیم استدلال کنیم و خود شما قبول دارید، یعنی احتجاج نمیشه کرد، باید دلیلش رو از جای دیگری آورد، باید رجوع کرد به سنت، رجوع کرد به روایات، که ببینیم آیا انتهای حرمت در ایام به اصطلاح عادت پاکی است یا بعد از غسل دیگه حرمت برداشته میشه. وقتی ما نمیتونیم بکنیم، اون وقت ما چطور بیایم خودمون یه قرائتی رو من عند خودمون از پیش خودمون درست بکنیم، بعد وقت روزه بهش استنادم بکنیم؟ شما میفهمید قرائت حجیت ندارن. قرائت حفص ناس چطور قرائت جناب استاد کمال حیدری حجیت پیدا میکند، قابل استناد میشود که بگیم بوده فاضربوا عنهن، اضراب کنید. اضراب هم یعنی مثلا فرض کنید که بایکوت کنید، یا مثلا چه کنید. حالا پس چطور ما که قبول داریم و خود شما قبول داریم به قرائات موجود نمیشه استدلال کرد، حجیت ندارن، چطور به قرائتی که اصلا وجود نداره و بعد مخالف نص متواتر قرآنه؟ چون فضربوهن کلمه دیگه پس و پیشش نیست. شما ممکنه بخونید اضربوهن، ولی خودتان میدانید که اصلا اضراب مفعول نمیگیره. یقال اضرب عن کذا، یعنی از اون صرف نظر کرد، نمیگن اضربه. اصلا باب افعالش متعدی نیست، برخلاف اینکه باب افعال متعدیه. فاضربوا عنه، مثلا میگن اضرب عن الطعام، یعنی از غذا صرف نظر کرد، یعنی به اصطلاح خودمون چی میگیم، اعتصاب غذا کرد. اضرب عن الطعام، یعنی اصلا این فعل با عن به کار میره، نه با مفعول به مستقیم. پس دقت فرمودید که قرآن متواتره، کلماتش هم یعنی پیامبر اکرم به خود همین قرآن، به وجود مقدس خودشون قسم میشه خورد و میخوریم با اطمینان کامل که ایشان این کلمه رو فاضربوهن، یعنی حالا یعنی ف الف باد ر با واو ه نون خوانده اند. شما میگید خواندن فاضربوهن، عرض میکنیم نمیشه اصلا، به قول خودتون بعد با قواعد عربی فرمودید بعد سازگاری داشته باشه، اصلا نداریم اضربه، نداریم. مفعول با واسطه، مفعول بی واسطه نمیگیره، مفعولش با حرف اضافه ان به کار میره. تو زبان عربی مثل انگلیسی که خیلی فعلا حرف اضافه دارن و حتی حرف اضافه عوضش معناش عوض میشه، اضرب هم حرف اضافهش انه، لذا خودتون میگین فاضربوا ان، بعد میخواین انش کجا رفته نمیدونیم، بعد بیاد بگیم خب ان حذف شده، بعد این ضمیر چسبیده. توجیهات اون وقت برفرض اینم پذیرفتیم، یعنی داریم اجتهاد در مقابل نص میکنیم، بخواد با تواتر یقینا ثابت میشه که پیامبر اینجا انهنه نفرمودن، چون تمام مثلا خطی رو برید نگاه بکنید نیست. این قرآن نسلش سینه به سینه نقل شده، متواتر این تیکش، مثل رب العالمینه، مثل الرحمن الرحیم، مثل یوم الدینه. تو مالک شما میتونید بگید من نمیدونم پیامبر چطوری خوندن، اما دیگه الرحمن الرحیم نمیتونید بگید پیامبر چطوری خوندن. اینجا هم فطر بهونه رو پیامبر همینطوری خوندن. بر فرضم شما بفرمایید دارید یک قرائتی ایجاد میکنید، میگید دیگران ایجاد کردن، اجتهاد کردن، منم اجتهاد میکنم. خب چطور اجتهاد آنها را میفرمایید حجت نیست؟ وقت چطور اجتهاد خود شما حجت است؟ وقت میگید فاضرب عنهن، که اصلا باز قواعد عربی هم جور در نمیاد، شما عربی رو خیلی 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 بهتر از من بلدید. کجا داریم اضربوه؟ اضربه داریم اضرب عن کذا، اصلا ضمیر بهش نمیچسبه به این فعل. پس این فرمایشات شما به نظر میاد یک خنتی درش صورت گرفته بین مواضع متواتر و یقینی قرآن کریم و تک واژه هایی که شما درش میتونید اختلاف قرائت رو ببینید. خط عربی این گونه بوده که عرض که مثالش رو چندتاش عرض کردم، خودتون هم فرمودید دیگه، تکرار نمی کنم. اما در غیر اون موارد نص قرآن متواتر و یقینی است و حتی در مورد اون کلمات هم املاعشون متواتره، یعنی چیزی بهش کم و زیاد نمیشه کرد، چیزی بهش کم و زیاد نمیشه کرد. این املاع از پیامبر نقل شده، منتها ما نمیتونیم بخونیمش. توجه فرمودید، به نسخ خطی مراجعه بفرمایید، همه این کلمه رو این گونه املاعش رو ثبت کردن. اختلاف در قرائت، لذا بهترین نام که بر این به اصطلاح علم گذاشته شده، بر این اتفاق گذاشته شده، اختلاف در قرائته، نه اختلاف در قرآن. قرآن متنش ثابته، متنش متواتره، متنش دست نخورده است از 1400 سال پیش به این طرف. حتی اگر به عنوان کتاب مقدس بهش نگاه نکنید، به یک مورخ به عنوان یک سند تاریخی بهش نگاه بکنه، دست نخورده ترین سند تاریخی است که به تواتر شما نمونه های متعددشون دارید میبینید، چه در نزد خود مسلمان ها، چه در نزد اونا که مسلمان نیستن، چه احیانا دشمنشن، هر چی شما ببینید وجود داره، همه جا هست، همه دارن میبینن. اینه که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، دست نخورده. من و شما میخواییم بخوانیمش، نمیتونیم. الان فرض فرمایید، مثال میزنم، چه میدونم نوشته، نمیدونم، فرض کنید برای دندان پزشکی مثلا عصب کشی میشود، ما نفهمیدیم عصب کشی بگیم یا عصب کشی، ولی به قسم حضرت عباس مثلا این آقای دکتر اینجا توی مطبش این کلمه رو نوشته، بنده سوادشو ندارم که عصب کشی بخوانم یا عصب کشی بخوانم، نمیتونم بگم نه کی گفته این آقای دکتر اینو گفته، این قرائت فلانی است که نداره اینطوری میخونه، شاید اصلا این چیز دیگه گفته شد. نه آقا، این کلمه یقینا مثلا از این آقای دکتر هست و ایشون اینو اینجا زده، بنده بلد نیستم بخونمش. اقناعت فرمودید، نه اینکه بگم خب اینو بذاریم کنار، من اصلا یه چیز دیگه اعصاب کشی، من اصلا اعصاب می‌نویسم، خودم این کلمه درست میکنم اینجا میذارم. اینجور نیست، کلمات ثابتن، کلمات متواترن، کلمات یقینا به این شکل بودن، یعنی اون چیزی که از پیامبر صادر شده به این شکل ثبت و ضبط شده و این حاکی از فرمایش پیامبره. در بعضی موارد، این بعضی شما میخواییم بگین 1000 تا، میخواییم بگین 10000 تا، اصلا مهم نیست، اصلا بگین 100000 تا، اصلا بگین 1,000,000 تا، کلماتی هستن که من و شما نمیتونیم بخونیمش، نه من و شما در طول تاریخ هم نتونستن بخونن، تو خوندنش مشکل داشتن. اگر میرفتن در خانه اهل بیت علیهم السلام از روز اول بهشون میفرمودن که بخوانن مالک، بخوانن ملک، نرفتن، رفتن سراغ عاصم و نمیدونم نافع و ابن کثیر و کی و کی و کی و کی، و اینا هیچ کدومشون حجیت برای ما ندارن. بنده مثل شما همین اعتقاد رو دارم، اما اون کلمه ای که عاصم و ابن کثیر و نمیدونم نافع و فرض ابو عمرو و ابن عامر و کی و کی و کسای اونها با هم اختلاف دارن، اون کلمه مورد اختلافه، نه کلمات قبل و بعدش. تازه خود همون کلمه هم املاش یقیناً متواترن به همون شکل ثابته که توش اختلاف پیدا شده. جناب استاد کمال حیدری، ملک یوم الدین میم لام کاف نوشته شده، اگه نبود درش اختلاف نمیشد که، از روز اول اینطوری نوشتن، پس معلومه ثابته. کسی نمیتونه بیاد به جای مالک بگه یملکو، حالا من میخوام که معلومه پیامبر اینطوری خونده، من میگم یملکو یوم الدین، فعل مضارع درست میکنم ازش، چون از کجا بدونم پیامبر اینطوری کرده؟ نه خیر، اگه این کارو بکنیم دا داریم دخل و تصرف در قرآن میکنیم، داریم کلام خدا رو تغییر میدیم. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. پیامبرش این کارو بکنه، خداوند فرمود که گردنشو میزنم. وقت به همین راحتی ما بیایم میگیم کلمه تو قرآن رو وردیم، کلمه دیگه جایگزین کنیم، بعدم بهش استناد کنیم، بعدم میگیم کلام خداست. این کلام جناب استاد حیدریه، کجا کلام خداست؟ تازه اون کلماتی که باز تکرار میکنم در طول تاریخ اختلاف درش بوده، علمای ما قبول ندارن که در موارد اختلاف استناد بکنیم بهش، بگیم مثلا یحیت قرآن یتهنن. وقت چطور جناب عالی از پیش خودتون قرائت اختراع بفرمایید بعد بهش استنادم بکنید؟ با اوکه تجر و وایلا تجر. امیدوارم این عرایض بنده که اگر بخوام دونه دونه فرماشات استاد رو مورد بحث قرار بدم، این فایلی که الان نزدیک 40 دقیقه شده خیلی بیشتر از این خواهد شد. عرض به خدمتون دیگه نیازی به ادامه نداشته باشه، حرف خیلی زیاده. عرض به خدمتون که مطالبی را جناب مثلا خویی رحمت الله علیه آیت الله العظمه خویی نقل فرمودن، ولی نقل نفرمودن که خود آقای خویی در اینی که گفتن آقای حفص مثلا فاسق بوده چه بوده چه بوده که ما هم قبول داریم، خودشون جواز قرائت به حفص و غیر حفص صادر فرمودن. اما من فتاوای دیگری هم هست که بگم، چه بسا جناب استاد من فکر کردم به اون فتاوا استناد بکنن، حالا استناد نکردن، منم دیگه استناد نمیکنم، چون در واقع یعنی میتونم در تایید فرمایشات استاد فتاوی از فقها بیارم ولی نمیارم، نیازی نیست، چه بسا باز این بحثی به درازا کشیده بشه. قرائات جایز از خوندنش، باز تاکید میکنم در محدوده کلمات، حتی اگر فقهای هم فرموده اند در که شما میتونید، حتی اگر گفتن شما میتوانید از خودتون قرائت اختراع کنید اگر میخواین به کلام فقها استناد بفرمایید، هرچند میخواستم نگم ولی اصرار، ولی میگم اینو اب نداره، شما میتوانید به حواشی آیت الله العظمه سیستانی بر عربه مراجعه بفرمایید، ایشون هم میگن خب بله کلمه اگه مختلفون فیه باشه شما میتونید کلمه رو به گونه ای بخونید حتی اگه دیگران نقل نکرده باشن، اما به شرط تو همون محدوده کلمه باشه، نه که کلمه به خود این کلمه ای اضافه و کم بکنید، یعنی تواتر این کلمات را به اصطلاح ندید بگیرید. این کلمه متواتره، چیزی بهش کم و زیاد نمیشه کرد، اما میشه یه جوری دیگه، حالا مثلا حفص اینطوری خونده، نافع اونطوری خونده، حالا شما جناب استاد کمال حیدری هم جور دیگری بخونید، اینشو بعضی گفتن مانع نداره، که حالا عرض کردم خود آقای خویی هم تازه قبول ندارن، اگه شما به فرمایشات استادتون جناب آیت الله العظمه خویی استناد بفرمایید، خود آقای خویی که کسی بیاد اجتهاد بکنه و الان قرائت وضع بکنه رو قبول ندارن، که حالا به اصطلاح بحثای فقهیش اینجا جاش نیست، بحث داره به درازا میکشه، اما من به کمک شما میام، من مثلا یه اشاره میکنم الان تو فتاوی آیت الله العظمه سیستانی چیزی شبیه به این فرمایش شما هست، اما نه اینکه کلمه اضافه و کم بشه، مثلا یه ان به خود قرآن به خط قرآن اضافه کنیم، همون کلمه هست، اگر مثلا این کلمه رو فرض بفرمایید دو جور خوندن، اما زبان و قواعد عربی اقتضا میکند که بشود با حفظ اینکه معنا هم خیلی دستخوش تغییر نشه این کلمه رو با جور سومی بخونیم، ولی در دیگران نخوندن شما خواستید بخونید میگن جایزه، اما در حیطه که این حروف کم و زیاد نشه، کلمه همون کلمه است، چون این نقل متواتره، اینو نقل نمیشه کارش کرد، ولی خوندنش برای ما اثبات نشده پیامبر اینطوری خواندن، همین یه دونه تک کلمه هست، ولی کلمات قبل و بعدش نه، چیزی بهش اضافه و کم نمیشه. در انتها هم یه نکته در مورد روایاتی که در باره نازل شدن قرآن یا آیهی به گونهی غیر از اون گونه است که ما میخوانیم وارد شده، مثلا هاکذا انزلت یا هاکذا نزلت، مثلا فرض کنید که بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، مثلا در روایت میفرماید که بلغ ما انزل الیک فی علی، بعد میفرماید مثلا هاکذا انزلت یا هاکذا نزلت، این گونه نازل شده. عرض میکنم که در مورد روایات بنده درس بس میدم خدمت استاد، ما سه مرحله رو باید طی بکنیم برای اینکه یک روایت قابل استناد باشه. یک، صدور روایت، که حالا اینجا بحث علم رجال پیش میاد، بحث عرض کنم که قرائنی که ما رو میتونه مطمئن به صدور بکنه. اگر نشد بحث حجیت پیش میاد، در جایی که علم نداریم اما شرایطی هست که خود شارع مقدس اون شرایط رو قبول فرموده که اگر حدیثی اون شرایط رو داشت ما به اون حدیث عمل کنیم و ما معذوریم. به هر حال همون چیزی که بعضی از بزرگان ازش به معذریت و منجزیت یاد میکنن، که در جایی است که ما علم به صدور پیدا نمی کنیم اما با استفاده از بیانات خود شارع می توانیم به قواعدی دست یابیم که به ما نشون بده که اگر حدیثی اون شرایط خاص رو داشت که از کلام خود شارع استفاده میشه، ما مجاز هستیم که اون عمل کنیم. حالا بعضی این رو فقط در حیطه عمل می دانند، همونطور که جناب استاد خودشون هم استادتر از بنده هستن می دانند، و بعضی اون رو به حیطه اعتقادات و مسائل دیگه هم تسری میدن، که خلاصه حجیت خبر واحد در جایی که علم آور نیست، که معمولاً خبر واحد علم آور نیست، اگه بخوایم بهش عمل کنیم یا معتقد بشیم بعد حجیتش رو ثابت کنیم که آیا این حجیت در حیطه احکام و اعمال عبادی است یا اعمال حالا غیر عبادی کلن در حیطه احکام است، اونجا که پای عمل در میان میاد، یا اینکه حیطه اعتقادات و تفسیر و اینها هم شامل میشه. به هر حال این بین محققان و بزرگان بحث است و بزرگان در این زمینه با هم اختلاف نظر دارن. خلاصه یک صدور حدیث که از جمله اینها رجال و اینها هست و لذا احادیثی که در کتبی مثل تفسیر عیاشی نقل بشه که سند نداره، اگر این حدیث در جای دیگری نقل نشده باشه یا رد پاش جای دیگری نباشه به این راحتی نمیشه پذیرفت. اینها حکم وجاده رو دارن، یعنی یک حدیثی چیزی پیدا شده اولش نمیشه قال صادق علیه السلام، نمیشه به این راحتی پذیرفت. علی حال مرحله دوم جهت صدوره، که ببینیم این حدیثی که از امام علیه السلام صادر شده به چه عنوان صادر شده، مثلا شاید برای تقیه صادر شده باشه و امثال اینها. خیلی دیگه اینجا رو بحثت طولانی نمی کنن. و خان سوم، خان آخر، خلاصه دلالت حدیثه، که حالا فرض کنیم حدیث از امام صادر شده، دلیل و جهت صدورش هم بر ما روشن شد، پیدا کردیم، حالا همین معنیش چیه؟ حالا در این روایات که اینطوری هست که هاکذا انزلت، از همین مراحل شروع بکنیم. هم مرحله اولش بعضی از اینها حدیث ها انسان توش متوقف میشه، معلوم نیست امام فرموده باشه، اینا در چه کتابی آمده، سند داره یا نداره. بعد حالا وقتی که به مسئله دلالتش برسیم، فرض کنیم که حالا صدورش رو ما پذیرفتیم، یعنی مطمئن شدیم امام فرموده مثلا، یعنی حالا یه اطمینانی برامون آمد، بعد یا حجت برای ما قائم شد که این حدیث رو میتوانیم بهش معتقد بشیم. خب حالا این معنای حدیث چی هست؟ وقتی میفرماند هاکذا انزلت، وقتی که ما میدانیم این حدیث با زیاد و کمی الفاظ، با نص متواتر، با نص متواتر سازگار نیست، یعنی اون چیزی که یقیناً امام بخشن یقیناً پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اون رو اونطور خوندن، این ما از تواتر به اینجا میرسیم، یعنی این نص متواتر رو رها کنیم، فقط میخواییم به خبر وابه، یه خبر توی کتابی سندش درست ساگه ما رایی به خصوص اگر نباشه میخواییم اکتفا و اعتناب بکنیم، که این خلاف اصلا عقله. حالا اگر فرض بفرمایید که این حدیث رو هم گفتیم نه امام معصوم فرموده، برامون ثابت شد، حالا وقت دلالتش چطور میشه؟ اینجاست که بعد بیام این حدیث رو ببینیم، خود مرزه میکنیم بر خود قرآن. وقتی که با خود قرآن نمیسازه، این هاکذا انزلت مثلا محملش، اگه نخواهیم حدیث رو رد کنیم، محملی باید براش فرض کنیم، و اون محمل معمولا در این جور جاها این است که میفرمایند این منظور از جهت معنا، این آیه شریفه اینطوری نازل شده، با این معنا نازل شده، نه اینکه مثلا بلغ ما انزل الیک در مورد میته و گوشت خوک و چه هست، نه، درباره علی علیه السلام نازل شده، اینطوری نازل شده. محملش اینه اگر بخوایم حدیث رو رد نکنیم، پس این رو هم باید عنایت داشت. که احادیثی که این گونه هستند چه بسا حمله بر تفسیر میشن، نه حمله بر قرائت. چون باز تکرار میکنم، قرائتی که با خبر واحد بخواد ثابت بشه در مقابل تواتر نص قرآن، این خبر واحد نمیتونه تاب و توان بیاره. ما نمیتونیم تواتر رو بذاریم کنار به یک خبر واحد اکتفا بکنیم که بگیم بله متن قرآن این گونه بوده است. چرا؟ چون در فلان کتاب روایتی از امام صادق مثلا علیه السلام داریم که فرموده نه این کلمه اینجا یک حرفی مثلا یک کلمه زیاد و کم شده، مثلا بلغ فی علیین، اینجا فی علیین داشته بعدها برش داشتن تحریف کردن. نه، ما نمیتونیم به این چیزا معتقد بشیم چون اصلا با نص متواتر سازگار نیست و با خبر واحد نمیشه خلاصه به این راحتی این نصوص رو رد کرد. علی ای حال، به هر حال اگرم باز تو این استدلال بندم بخواد خدشه بشه که تواتر رو حالا تا خود پیامبر صلی الله علیه و آله اگر کسی بخواد نرسونه، به هر حال این قطعایی در اینجا باشه که الان نمیخوام خودم وارد اونها بشم، به هر حال این خبر واحدن. این خبر واحد لا یفید علما ولا عملا، خبر واحد نه علم برای انسان میاره نه موجب عمل میشود الا به شروطی. اون شروط باید ثابت کرد، اگه ثابت شد اون وقت میشه بهش اعتماد کرد و اعتنا نمود، وگرنه به صرف اینکه خبری در کتابی آمده باشه و جلوش هم نوشته باشه قال صادق علیه السلام، نمیتوان به آن اعتماد کرد. امیدوارم این عرایزم برای عزیزانی که این عرایز رو شنیدند مفید بوده باشه. هم قرض کردم باز حرف تو این مثلا وادی زیاد است، فرمایشات جناب استاد کمال حیدری باز زوایایی داشت که من به همین نکات عمدش پرداختم. امیدوارم که این عرایز برای اهلش قابل استفاده بوده باشه. به امید و آرزوی سلامتی برای علمای اسلام و اگر اسای ادبی هم شده جناب استاد کمال حیدری از ایشون پوزش میخوام. قطعا قصدم اسای ادب نبوده، بحث طلبگی بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.